أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس همه انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین، ملائکت الله صلوات بلند بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. سحر جمعه است، محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات ویژه ای خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. برای قبولی طاعات و عباداتتون، برای قبولی این احیاتون انشالله، و اینکه این احیا مایه سعادت دنیا و آخرت شما و انشاءالله مایه برآورده شدن حاجات شما باشه، صلوات سوم رو ویژه تر خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. انشاءالله از این جلسه موضوع جدیدی رو آغاز میکنیم که درباره مواقیت صلات هست و ذکر زمانهای عبادت هست. همونطور که ما در بحث جسمی با یک ساختار ریاضی و زنده و با شعور و معصوم، یعنی جسم خودمون سر و کار داریم و این جسم ساعت داره و تو هر ساعت جوری هست، روح هم همینطور هستش. روح انسان، این که مثلا وقتی شخص میخواد غذا بخوره کی باید غذا بخوره، این زمان براش میذاره، این ساعت اینجوری باشه. صبحانه مثلا تأکید شده، مثلا خورده بشه یا چی خورده بشه چی خورده نشه، زمان خیلی مهمه، ساعت خیلی مهمه. مثلا در ورزش الان خیلی ها این غلط مشهور رو اعتقاد دارن که صبح اول وقت پاشیم ورزش بکنیم، از خواب پاشیم بریم ورزش بکنیم. الان دانشمندان محققی میگن صبح بلا فاصله بعد از خواب ورزش اصلا مفید نیست، آسیب داره. یه خوردن ها مثلا همینطور هستش. خب خیلی ها میگن که مثلا شما صبحانه رو خوب بخورید، نهار رو حذف کنید، شام بل کنید. یا در روایت داریم شام مهم خوردنش، ترک العشا خراب البدن، اگه کسی شب شام نخوره بدنش خراب میشه، و اگه کسی شام نخوره رگ عشا رگ شام لعنتش میکنه که تو چرا شام نخوردی. شب لازم انسان، پیامبر فرمود حتی اگه شده یه خرما بخورید، یه چیزی بخورید بالاخره. حالا نه که انسان پرخوری بکنه، پرخوری در شب خودش کلی انسان رو عقب می اندازه، اما حتما یه چیزی به بدن رسیده باشه در شب. خب این سیستم ساعت داره، نفس انسان هم همینطور هست. ساعتها در نفس انسان تأثیرات یکسان ندارن. ما اصلا بحث ماه رمضان رو که میگیم، یه بحث مهمی که در ماه رمضان مطرح میشه بحث رحم زمانیه دیگه، که ما همونطور که رحم مادر رو داریم که اون تأثیرات فوق‌العاده رو داره، ساعتش با ساعت دنیا یکیه اما اثرش یکی نیست، و خود دنیا نسبت به آخرت یک رحم محسوب میشه که ساعتاش با اونجا فرقی نداره اما نوع تأثیر گذاریش بی نهایت فرق میکنه. یک ساعت دنیا معادل میلیون ها سال آخرت هست. در دنیا هم ساعت‌ها درست از نظر ریاضی یکسان هستند اما از نظر نوع تأثیری که در نفس انسان می‌گذارن یکسان نیست. مثلا ماه رمضان شما نگاه بکنید، از نظر نوع تأثیری که در روح انسان می‌ذاره بی‌نهایت متفاوته با غیر محرمتون، یا عرفه مثلا یه تأثیری داره، شب جمعه، الان سحر جمعه یه تأثیری داره که در نفس که ساعتهای دیگه نداره، زمانهای دیگه نداره. برای این انسان هوشیار باید از زمانها استفاده بکنه برای پیشرفت خودش. مثلا وقتی که برادران یوسف علیه السلام به پدرشون یعقوب علیه السلام عرض کردن استغفر لنا، برای ما استغفار کن، فرمود سوف استغفر لکم، بعدن براتون استغفار میکنم. حضرت فرمود بعدنش شب جمعه بود، تأخیر انداخت تا دعاش مستجاب شه استغفارش در مورد فرزندانش. پس زمانها یکسان نیستن در نظر نوع تأثیری که در زندگی انسان میگذارن. خب یه آدم زیرک آدمی هستش که در ارتباط با غیب و حرکت غیبیش از زمانها استفاده میکنه. مثلا وقتی انسان در حرکت هست، کاروان داره میبره، خب معمولا کاروانهای قدیم چجوری عمل میکردن؟ اون که تو طول روز آفتاب سوزانی بود و جهنمی بود، معمولا غروب ها حرکت میکردن، شب ها حرکت میکردن، روزها رو چیکار میکردن؟ استراحت میکردن، اون خونک راحت تر میشه رفت مسیر رو طی کرد. همونطور که در حرکت به خداوند تبارک و تعالی، انسان خیلی مهمه که زمان شناس باشه، از زمانها برای جهش استفاده کنه. گاهی وقتا یه آدم زیرک ممکنه 40 سال گناه داشته باشه، اما چون زمان شناسه میتونه از زمانهای خاص و رحمهای زمانی خاص استفاده کنه، 40 سال عقب افتاده یه گناهش رو جبران کنه. در حالی که یه نفری که اصلا با این فرمول آشنا نیست ممکنه همچین جبرانی نتونه بکنه و از دست بده. بالاخره یه چیزایی هست که سرعت انسانو چند برابر میکنه، یکی از اونها زمان هست. زمانها با هم یکسان نیستن. حالا بس مواقع عبادت هم همینطور هستش که ما باید مواقع عبادت رو بشناسیم، بدیم کجاها بهترین چیز گیر ما میاد و سرعت ما چند برابر میشه. فروشنده ها رو دیدید وقتی میخوان کار تجاری بکنن، یه موقع همه تعطیلن، عید رفتن خونه هاشون، شما میبینید تو بازار خیلی مغازه ها بازه، بعضی از مغازه ها بازه، بعضی از مغازه ها که میگم خیلی از مغازه ها میگم بازه، ولی میگم بعضی یعنی بعضی از شغل ها بازه، چون میگن الان وقت کارمون، الان ما تعطیل بکنیم نمیرسیم، الان همین تو همین تعطیلات وقت درآمد هستش. میبینی که مثلا شما ایام تعطیل خیلی مغازاشون میبندن میرن مسافرت، یه عده میبینی که نه درست همون لحظات دارن فروش میکنن و مردم خرید کلان میکنن. از این تو بازار شما میبینی شب عید و شلوغ، مردم دارن میگن، چون بازاریه میفهمه که الان ساعتی است که باید مغازه رو چیه باز بگذاره، الان موقعی که جمعیت میخواد نیاز داره. یه بازاری عاقل هیچ وقت این کارو بله نمی کنه. خب مثل اون بنده خدا نیست که گفته بود ما چند تا شغل زده بود پیش شما شم به درآمد نرسیده بود. یکیش این بود که رستوران زده بود، زهرا میبست میرفت خونه نهار. خب دیگه خب کی میاد رستوران؟ تعطیل میکرده رستورانشو. خب یکی از اون مواقع که خیلی خیلی مهمه نماز صبح هست، یعنی مواقع موقعیت صبح و نماز صبح هستش. درباره هر دوش باید صحبت کنیم. صبح خیلی مهمه. قرآن میفهمد و صبح اذا تنفس، یعنی این خیلی رمز و راز داره. تنفس هستی، تنفس بدن، تنفس هستی که نفس، نفس مایه چیه؟ ها؟ شما اکسیژن رو میدی تو، چی رو میدی بیرون؟ دیوکسید کربن میدی، این مایه حیات انسان هستش دیگه. ها؟ انسان یه نفس عمیق بکشی، اکسیژن خوبی رو بده تو، بعد دیوکسید کربن هرچی هست بده بیرون. و صبح اذا تنفس، صبح زمان تنفسه، هم جسم تنفس خوبی داره، هم روح تنفس خوبی داره. عالم امر صبح ریزشش به زمین خیلی زیاده و دریافت انسان در صبح فوق‌العاده است. غیر از زمانهای دیگه است که خیلی بهش تأکید شده که کارهای مهمتون رو تو این زمان انجام بدید. خب براتون چند تا روایت بخونم در رابطه با همین موضوع. در روایت تأکید فوق العاده زیادی شده به هم قرآن کریم خیلی به صبح اهمیت داده، میگه هر روزی میخواید مادی معنوی صبح، و روزی های هر 5 تا روزی، این خوبیش همین هستش، روزی ها هر کس میخواد از روزی ها هر پر روزی که میخواد جمادی، گیاهی، حیوانی، علمی و فوق عقلانی استفاده کنه و معنوی، از صبح باید استفاده بکنه. صبح وقت خیلی از کارهاست، انسان هر روزی بخواد به دست میره. میگن بوذر جمهری رحمت الله علیه، بزرگ مهر، این سحرخیز بوده، صبح میومده، وزیر بوده دیگه، میومده پادشاه، نمی پادشاه خوب میرفته میخوابیده، تا بعد پادشاه بهش میگه بابا چته تو هی صبح اول وقت بابی میگه خبری نیستش، بس بخوابیم تا هم برو بگی بخواب دیگه. نه صبح خب حکیم بوده اون، بالاخره صبح وقت کام رواییه هر که سحر باشه. شاه میگه بابا باید یه جه حالا اینو من بگیرم، اینو بالاخره رو مخه به قول روسی ها دستور میده. یه روزی که بزرگ میگه از محل کار میاد، از خونه میخواسته بیاد، دوز میزندش، به دوزا میگه ببینید لباسش در بیارید، بالاخره خلاص یه جوری لختش کنید که مجبور بشه برگرد خونه، دیر بیاد. هیچی، بالاخره دوزا اینو مأمور میکنن، میرن اینو میزنن و خلاصه این بنده خدا مجبور میشه بره خونه برگرده به دوباره لباس بشه، میاد دیگه دیر میشه. شاه زودتر اون روز میره خودش آماده میکنه، میگه چرا دیر اومدی تو امروز؟ میگه خب اومدم وسط راه دوز زد منو. برای همین میگم صبح زود نیاد دیگه، صبح زود میاد دوز میزنه بهت، اینجوری میشه. هی میگه سحرخیز بود هر که کام روا بود هر که سحرخیز باشه و فلان، این داستانه اینجوری. گفت درست میگم، هنوزم همین اعتقادم همینه. گفت چطور؟ گفت اون دوزا که من از من سحرخیزتر بودن، اونا زودتر بیدار شده بودن، اونا کام روا شدن. اگه من از دوزا زودتر پا شده بودم اونا رو قال میذاشتم. پس دوزا هم همین قانون رو داشتن، از من خلاصه سحرخیزتر بودن، به کامشون رسیدن. ائمه هم همین، خداوند، اهل بیت و اولیاء الهی، عرفای ما، بزرگان ما روی صبح خیلی تاکید میکنن. و این یه قاعده داره، قاعدش این استش که اونایی که تاکید میکنن روی سحر صبح، به خصوص بین طلوع عین، خوابشون هم خلاصه مثل آدمیزاده، یعنی اینجوری نیستش که تا 12 شب بیدار باشن به کار دنیا، حالا نه این موقع آدم کار آخرتی داره ای نداره، بیدار باشن تلویزیون تماشا کنن، مهمونی های تا دیر وقت 12-1، بعد تازه جنازه شون بیاد بخواییم شما صبح باشی نماز صبحتون برسی بخونی، سحرم بخوای بیدار ببونی که اصلا شدنی نیست، استثنائاً یک کسی بتونه اینجوری باشه. اهل بیت علیهم السلام اینجوری نبودن، اهل بیت قضاشون شامشون سر شب، همون سر شب مغرب نماز عشا میخوندن، یه شامی مختصر میخوردن، خیلی بیدار نمیموندن، میخوابیدن، زود میرفتن تو رخت خواب. الان بعضی از خانواده ها به خاطر اینکه مثلا بچه مدرسه ای دارن، من میبینم خیلی خوب میشن، 9 چراغ خاموش، چون بچه باید بخوابه صبح اول وقت باشه بره مدرسه، یا بوب سرویس میخواد به زودتر باید باشه. اما تابستون میبینه که اوضاع به هم میخوره، به همون بچه هم تا ساعت 12 بیداره. خب بعد خواب انسان بگذره از این، یه واسه ضرورتی داره، بنا به یه ضرورتی بیداره، حالا ضرورت‌های الهی هست، یک وظایف انسانی هست، طرف مثلا یه وظیفه تکلیفی داره بیدار هست، شرعا معذوره بیداره، حالا اون بحث دیگه است. ولی یه موقع است نه، بی خود بیداره، علکی بیداره، با سرگرمی و با حرف زدن و با نمیدونم خاله خاله بازی های زندگی. خب این شب باید خواب باشه، به خصوص فاصله بین، پزشکان میگن، متخصصین میگن بین مثلا 11 تا 2 خیلی ضرر داره بیدار بودن، مگر برای کسی که تکالیفی داره. اونایی که مثلا 10 شب میخوابند، به طور اتوماتیک همین طبیعی، این آدمی که 10 تو رخت خوابه، این دیگه سه شنگول بیداره، چون بهترین ساعتی که بدن باید میخوابید این استراحت کرده. هم نیازش به خواب کم میشه، چون درست ساعتی که باید میخوابیده خوابیده، درست ساعت اون گل ساعت خواب خوابیده این. ولی خب بعضی نه، تا 12:01 بیدارن تازه میخوام بخوابن، صبح هم که پا میشن انگار تا صبح بیل زدن. باست میدید تو طول روز این خسته است، خمیازه میکشه، داغونه، چون درست اون ساعتی بعد میخوابیده نخوابیده. این خیلی مهمه. لذا حضرت فرمود بیدار بودن در شب جز برای سه کار جایز نیستش. یک، عروسی. یک حالا عروسی داره زد طول میکشه، عروسیش بیداره با همسرش هست یا مسئله اینجوری. دو، کسب علم. دنبال علم باشه، مطالعات علمی داره، میخواد بیدار باشه و کار علمی میخواد بکنه. سه، عبادت. اگر کار عبادی ممکنه بکنه، شما مثلا اومدید اینجا عبادت کردید، خیلی خوب، ارزش زیادی داره. ولی صلاح نیست انسان برای هدف دیگری بیدار بمونه، مثل هدف مالی. در روایت بعضی از فقها داریم اگر کسی بیدار بمونه پول در بیاره، پولش حرامه. بعضی از بزرگان میگن شما مثلا شب استراحت نکنید، به خودتون بگید حالا که مشتری هست وایسیم کار کنیم، به خصوص وقتی که به عبادات و نماز لطمه بزنه. اصلا میگه این پول درست پول حلالی هست، شما فروختی، جنس فروختی، ولی به بدنت خیانت کردی و ظلم کردی، به معنویتت خیانت کردی و ظلم کردی، برای دنیات بیدار بودی، وایسیم کار بیشتری کنیم، درآمد بیشتری داری. این پول فرمودن پول حرامه، اصلا خوردنش هم مشکل هستش، چون تو با ظلم داری این پولو به دست میاری، به بدنت، به چشمت ظلم میکنی، پول اضافه در بیاری. خب گفتم این مانو جایی هست که انسان مجبور نیست. بله کسی کارگر شیفت کاریش 10 شب تا 6 صبح، خب مجبوره بره دیگه، که فرق میکنه شیفت کاریش این هستش، مجبوره بره. ولی نه، اگه تو انسان در اختیار خودش باشه، برای کار دنیا نباید بیدار بمونه، باید استراحت کنه و بخوابه. ها، در مورد نماز صبح روایت هم داریم، روایت خوبی هم هست، از محمد بن مسلم هست، از امام علیه السلام نقل میکنن که امام صادق یا امام باقر میفرماد که از حضرت سوال کردم در مورد نماز صبح، خواب بعد از نماز صبح، ما بعد از نماز صبح بخوابیم چی میشه؟ حضرت فرمود که خداوند روزی رو در اون ساعت میگسترانه، بین طلوع عین، در اونجا روزی رو میگسترانه. بعد میفهمم پس من خوشم نمیاد، خوش ندارم، حضرت میگه، یعنی بدم میاد. شخصی در آن ساعت که روزی مقدر است بخوابد. همه روزی ها اینجوری ها، شما امتحان کنید، میخواد کار عبادی کنید، کار علمی کنید، کار عرفانی کنید، کار معرفتی کنید، کار تمرکزی کنید، یه طرح سختی دادی، کتاب کسی میخواد بنویسه، شعر کسی میخواد بگه، میخواد یه کار با تمرکز انجام بده، ساعت فوق‌العاده روزی میرسه، یعنی از بالا مدد میرسه اون ساعت و روزی رو جذب میکنه، کارش چند برابر ارزش پیدا میکنه. باز جابر داریم از امام باقر علیه السلام روایت کرده که حضرت فرمود ابلیس لشکرهای شب خود را از هنگام فرو رفتن آفتاب تا ناپدید شدن سرخی شفق بسیج کرده و به اطراف و اکناف گسیل می دارد، از اول صبح. و نیز لشکرهای روز خود را از هنگام رسیدن صبح تا طلوع خورشید گسیل داشته و می گسترد، که بندگان خدا را چکار کنن؟ غافل کنن، نذارن عبادت کنن، نذارن این لشکر، یعنی هم لشکر شب داره، هم لشکر چی داره؟ صبح داره. لذا در روایت داریم از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، می‌فرماید در این 2 ساعت، کدوم 2 ساعت؟ بین طلوع عین که حدود 2 ساعته، ذکر خداوند عزوجل بسیار کنید و به خدا پناه برید و از شر ابلیس و لشکریانش پناه ببرید و کودکان خود را در این 2 وقت تعویض کنید. تعویض یعنی پناه بدید به خدا با دعاهایی که 2 ساعت وقت بیخبری و غافل شدن است. یعنی این 2 ساعتی که وقت بیخبری و غافل شدن است، میگه شما غافل نباشید. باز از امام صادق علیه السلام هست، میفرماید که خواب صبح نامبارک و روزی را پس میزند، چون درست روزی اون موقع پخش میشه. مثلا کسی روزی بخواد، روزی خوب بخواد، باید اینو ازش استفاده بکن. و رنگ و روی را زرد و زار میکند، یعنی تأثیر جسمی رو صورت انسان، نورانیت انسان داره و شخص را زشت و دگرگون میسازد. به قیافه انسان تأثیر میذاره. خواب صبح رو پوست اثر میخواد بذاره، یعنی میخواد اینو بگه دیگه، رو پوست انسان، قیافه انسان اثر میذاره. و آن خواب همه اشخاص، نامبارک است. همانا خداوند تبارک و تعالی روزی مخلوقات را در فاصله دمیدن صبح تا طلوع خورشید مقرر و تقسیم می‌فرماید. پس زنهار از خواب در آن هنگام بپرهیزید، آگاه باشید، حواستون باشه از خوابیدن تو اون هنگام بپرهیزید و بیدار باشید، رزق طلب، رزق بکنید. همین چهار تا ذکری که من تو برنامه ها دادم خدمت عزیزان بعد از نماز صبح و طلوع انسان بشینه، حالا حتما اینا مثلا 3-4 دقیقه بیشتر وقت نمیگیره، ولی همین هم خیلی موثره که انسان مثلا همون 200 مرتبه یا منعم رو بگه، رزق بگیره، یا میسر رو بگه که زندگیش آسون بشه، مشکلاتش آسون بشه، یا غفور بگه که موانع رزقهای پنجگانش برطرف بشه. گره هست، بالاخره یه جای کار گره خورده که این شخص الان مشکلات داره، یا رزق مادی، یا رزق گیاهی و جسمی، یا رزقهای حیوانی، یا رزقهای علمی، یا رزقهای معنوی، این برطرف میکنه. و ذکر یا قوی، خدایا به من قدرت بده در همه این ابعاد، به من قدرت بده. ذکرهای دیگه هم هست که تو برنامه اردوها دادیم، تا حدود 40 تا ذکر هست گفتیم. اینا خیلی، اینا ذکر همه اسم اعظم هستن، به کار ما میان. این از کار انسان بشینه اینا رو از خدا بخواد، بعد از نماز دعا کنه. نه اصلا ذکر نگه، دعا نگه، نماز نمیخواد بخونه، قرآن نمیخواد بخونه. دعا وارد شده، قرآن وارد شده، ما سوره های خاصی بعد از نماز صبح وارد شده، بیرون بعد از نماز صبح کسی بخونه آثار شگفت انگیزی داره. یا دعاها و اذکار خاصی، حالا بنده عربی بلد نیستم، چیزی هم متوجه نمیشم، بخونم هم که اصلا نمیفهمم چه، ممکن خوابم ببره. آقا خودت بیدار باش با زبون خودت، ترکیه، لوری، فارسی، کردی، هرچی هست، با زبون خودت با خدا حرف بزن، خودتو به خدا معرفی کن، حرفاتو بزن، مشکلاتتو بگو، اینا خیلی مهمه. میگه ساعت رزق، ساعت رزق اون موقع رو بیدار باشید و رزق دریافت بکنید. در تفسیرم داریم یک آیه داریم که در سوره زاریات، فالمقسمات امرا، خدا من قسم میخوره به تقسیم کنندگان امر، فالمقسمات تقسیم کننده ها. حضرت فرمود فرشتگان روزهای بنی آدم را در فرشتگان روزیهای بنی آدم را در فاصله طلوع صبح تا رسیدن آفتاب قسمت میکنند. بنابراین هر کس در این هنگام بخوابد از روزی خود باز مانده و محروم شده است. تو این ساعت. پس تقسیم کنندگان کیا هستن؟ فرشتگان هستن که تقسیم میکنن. باز امام صادق علیه السلام هست میفرماید که خواب بامداد نامبارک است و از روزی محروم میسازد و رنگ و روی را زرد می کند. و آن من و سلوا، من و سلوا که می دونه چیه؟ آها، آفرین، روزی های بنی اسرائیل که از آسمان می اومد براشون، غذای بهشتی که براشون می اومد، ما بین رسیدن صبح صادق تا رسیدن آفتاب از بهشت بر بنی اسرائیل نازل می شود، بین طول این غذا از آسمان می اومد براشون. پس هر کس که در این وقت در خواب بود بی نصیب می ماند و بهره او نمی رسد و لازم است وقتی از خواب بر می خواست و نصیب خود را نمی دید محتاج می شد یا با سؤال و درخواست از دیگران خود را سیر می کرد. می گفت اگر کسی تو بنی اسرائیل می خوابید از اون غذا بهره ای نداشت، بلند میشد گرسنه میموند و بعد از دیگران درخواست چی میکرد؟ درخواست قضا میکرد. حالا خداوند برای بنی اسرائیل من و سلوا فرستاده، برای امت مرحوم پیامبر خیلی چیزای بالاتر از اینها رو میفرسته، خیلی چیزای گرونتر گیر آدم میاد. اگر انسان مدتی خودش رو وادار بکنه، میبینه روزی هایی که باید ده ها سال براش تلاش میکرد تو همین چند روزه نصیبش میکنه خداوند تبارک و تعالی. روزی هایی که چند سال باید براش میدوید در چند تا بین و طلوعین بهش میده. خدا حفظ بکنه استاد ما رو، همیشه همینو تکرار میکنه که یه بین و طلوعین یه طلبه از سلطنت ازل و ابد، از سلطنت دنیا بالاتر هست براش. یه بین و طلوعین لذت بخشتر هستش. خب این هم یه داستان خیلی زیبایی هست که آیت الله کشمیری رحمت الله تعالی علیه میفهمد که یک بار مرحوم عاشق محمد تقی آموری، عاشق محمد تقی آموری از شاگردای مرحوم قاضی بود، اسد علی آقای قاضی رحمت الله علیه، میفهمد که از اسد علی آقای قاضی سوال کرد شما علم ضمیر را از کجا پیدا کردید؟ اینکه باطن افراد رو میتونست تشخیص بده، باطن رو میتونست بگه، حرفا رو قبل از کسی بگه میتونست جواب بده. فرمود از بین الطلوعین در وادی سلام، در قبرستان وادی سلام نزدیک اون بین الطلوعین اونجا هستم. یه آقایی هم همیشه گیر میداد به این مرحوم قاضی، میگفت من همیشه میرفتم میدم ایشون، میره تو وادی سلام همینجوری سکوت میکنه، هیچی نمیگه، هم فقط نشسته، نه عبادتی نه دعایی نه چیزی. حالا ولی خب تمرکز تفکر بالاتر از همه این هاست، ذکر باطنی خیلی بالاتره. در روایت داریم فرشته ها جز آنچه که میشنوند نمی نویسند. اگر یک کسی بدون اینکه کلام بگه در درون خودش ذکر بگه، این پیش خدا خیلی عزیزتره. حتی فرشته ها هم نمیتونن بنویسن، فقط هیچ کس جز خدا اجر اینو متوجه نیست. این خیلی مهمه که انسان تو درون خودش ذکر بگه بدون صدا، بدون صوت. چه میدونی تو ذکر میگه یا نمیگه؟ همیشه سوال براش بود. بعد یه موقع یه مشکلی براش پیش میاد، مرحوم قاضی میگه اینجوری اینجوری اینجوری، اون مسئله اینجوریه. بعد تا تو ذهنش میاد که مرحوم قاضی از کجا اینو فهمید، مرحوم قاضی میگه که از سکوت تو وادی سلام. این توی گیر میده تو ذهنت این سوال داری میکنی که این چرا میره اونجا، تو ذهنش سوال میاد که از کجا فهمید اینو. مرحوم قاضی هم مشکلشو میگه هم چیو میگه، جواب سوالشو میگه. این علم ضمیر هستش، علم ضمیر. بعضی دارن دیگه. بالاخره خدا رحمت کنه مرحوم مقدس اردبیل رو، مقدس خیلی بزرگ بوده رحمت الله تعالی علیه، خدا همه این بزرگان رو غریق رحمت خودشون کنه. خب کم کسی نبوده مرحوم مقدس. مرحوم مقدس میگه با یکی از علما برخورد کردم سر شب، بعد به تحویلش نگرفتم خیلی، اینجوری بگم مثلا لحظه خودمون. خب آدم خوبه وقتی با کسی رو میشه حتما لبخند لبش باشه، اگه دست بده در آغوش بگیره رو بوسی کنه، بالاخره با مؤمنین که حرمتشون از کعبه بالاتره باید خوب باشه. بعضی مثل ماستن، مثل دیوارن همینجوری، یا اخم دارن یا اصلا نه لبخندی میزنن نه سلام علیکی میکنن، هیچ، همینجوری خیلی خشک. مرحوم مقدس اینجوری نبوده. اون شب نمیدونم حالا یه چیزی بوده دیگه، بالاخره آمادگی نداشتن مثلا خوب برخورد بکنه، بی احترامی نکرده ها، اون برخورد شیرین و چیزی که همیشه داشته نداره. خلاصه شب سحر شب میفته به عبادت، میبینه نه اصلا حالش خوب نیست، حالش اصلا حال خوبی نیست. سحر که به این آقا برخورد میکنه، مهمون بوده تو اون خونه، به مرحوم مقدس میگه تحویلم نگرفتی، تحویلت نگرفتن. ما اینجوری داستانمون دیگه، یه موقع با زنمون با بچه‌مون با نمیدونم مخاطبمون با یه کسی یه بخ برخورد بد میکنیم، میبینیم که حالا یه شب نه، یه موقع میبینیم کلی آدم روزش قطع میشه، کلی روزش قطع میشه. یه برخورد میکنه انسان. مرحوم شمشیری تو بازار که یه دفعه روزش پرید همه 10 تا دیگه شد صفر، گرفتار شد. خب چجوری شد اینجوری شد؟ یه فقیر میاده چند بار بازش غذا بهش میداده، یه دفعه این خب خجالت بکش دیگه، بس برو دیگه، یه باید یه جوری بهش بگه دل یه فقیر رو آدم بسوزونه، یه نیازمندی رو دلش رو بسوزونه. یه برخورد اینجوری میکنی، یه دفعه روزی انسان بسته میشه، دل یه کسی رو انسان میشکن، کسی رو تحقیر میکنه، کسی رو مسخره میکنه، با پدر مادر یه حرف بد میزنه، با همسرش یه حرف بد میزنه، یه جا پوز میده خدایی نکرده به کسی، فخر میفروشه یه جا به کسی، یعنی اصلا بسته میشه، اصلا میره رو هوا، اون رزق و برکت میره رو هوا. باید آدم مراقبت بکنه. لذا مرحوم قاضی ازش سوال میکنم، میفهمد که این رو ما از اون به این طلوع این در وادی سلام داره، یعنی این که داره میگه، یعنی برای همه ما هم این قاعده وجود داره. یه نکته دیگه بگم بس دیگه، در مورد نماز صبح تأکید به این هستش که نماز صبحتون رو اول وقت بخونید. این خیلی مهمه. چرا اول وقت؟ و قرآن الفجر، ان قرآن الفجر کان مشهودا، سوره اسراء 78. خب قرآن یعنی قرائت، قرائت اون نمازتون تو اول وقت که کان مشهودا، یعنی مورد چی هستش؟ مورد شهود، دیده میشه این. حالا حضرت اینو توضیح میده، چقدر قشنگه این، آدم کیف میکنه همچین دینی داره و کیف میکنه همچین امامایی داره. این چقدر دقیق اینا رو برای ما توضیح، هیچ کس تو هیچ مکتبی تو هیچ کره زمین این حرفا اصلا وجود نداره. ببینید، میفهمد که فرشتگان روز نماز صبح را میبینند، بنابراین اگر بنده نماز صبح را به هنگام طلوع فجر بخواند، این نماز دو بار برای او ثبت میشود. جالبه، نماز صبح دو بار مینویسن براشون، یک بار توسط فرشتگان شب، چون میخوان خداحافظی کنن برن دیگه، این که در روایت داریم شما بزرگان میفهمد از فرشتهاتون سلام علیک کنید، خداحافظی کنید، آن اذان میخواد بشه، اذان صبح، فرشتهای شبتون میخوان برن، با اینا خداحافظی کنید، حداقل یه سلام علیکی، احوال پرسی، یه چهار تا صلواتی چیزی با اینها. اینا دیگه تو بخش فرشتگان توضیح دادم. اذان صبح که میشه، فرشتهای جدید میان، با اینا آدم باید احوال پرسی کنه، سلام علیک بکنه، خوش آمد بگه، باشون قرار مداری بذاره، قول و قراری بذاره، اینا که امام صادق، امام سجاد علیه السلام میفرماید، با اینا صحبتی بکنه، با این فرشتهای خودش که تا شب باهات هستن. چقدر مبارک اینا که همراه انسان هستن، خیلی افتخاره، خیلی بزرگه این که انسان خداوند تبارک و تعالی بندش رو مشرف میکنه به همراهی شریفترین از شریفترین بندگانش، عباد و مکرمون، بندگان مورد اکرام و خاص خدا فرشتگان. میگه با این بندم باشید، همراهش باشید، کمکش بکنید، حفاظت ازش بکنید، یحفظونه من بین یده و من خلفه، محافظت میکنن، بسیاری از حوادث از ما دور میکنن، جلو و عقب مراقب ما هستن فرشتگان الهی. برای انسان خداوند به قول امروزی ها محافظ و اسکورت به قول امروزی ها میذاره خداوند. چقدر تشریفات قشنگی داره که خدا برای بندش فرشته ها رو میذاره. خب انسان هم حرمت این فرشته ها رو رعایت بکنه، سلام علیکی داشته باشه، احوال پرسی بکنه، خیلی مبارک هستن همراهی و ادب وجوه حضور فرشته ها رو انسان تا میتونه رعایت بکنه، هر چقدر براش میسور هستش. خب حالا فرشته های شب میخوان برن و میسن پست و تحویلی کی بدن؟ فرشته های صبح بدن. این که نماز میخونه، اونها شاهد میگه خب زمان ما نماز خونده دیگه، زمان ما داره مشغول نماز، نمازشون مینویسن میرن. فرشتای صبح هم که میان، اینو در حال چی میبینن؟ مشغول عبادت و نماز هست، دوباره نماز رو براش مینویسن. لذا حضرت میفهمد نمازش رو دوبار نوشته میشه. خب باز حضرت میفهمد که فرشتگانه مأمور شب و فرشتگان مأمور روز شاهد اون هستن، انسان رو میبینن. باز این فرمایش از امام صادق علیه السلام هست، میفرماید که ازش سوال کردن ان قرآن الفجر کان مشهودا، یعنی چی؟ فرمود منظور نماز صبح هست، هرگاه بنده نماز صبح را در وقت فجر بخواند برای او دو مرتبه نوشته می شود، چون نماز صبح نمازی است که هم ملائکه شب و هم روز در آن حضور دارند. اینم اهمیت نماز اول وقت هستش، که حالا این فقط در رابطه با این خاصیت اول وقت هست، بقیه خاصیتاشو انشاءالله می زنیم برای انشاءالله اگر عمر توفیقی بود جلسه بعد که می خواهم راجع به این اول وقت بودنش بیشتر توضیح بدیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.